سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان صلیب سرخ جهانی گزارش دهند. پیش از این شماری از شاهدان دادگاه بین‌المللی آبان نیز درباره استفاده نظامی و امنیتی از آمبولانس‌ها در جریان اعتراضات آبان 98 شهادت داده بودند. با این حال مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته آمارهای مبنی بر تخریب ده‌ها آمبولانس توسط معترضان منتشر کرده اند. گرچه رسانه‌ها و جریان‌های وابسته به حاکمیت جمهوری اسلامی در جریان تجمع‌های اعتراضی تلاش می‌کنند تخریب اموال عمومی را به معترضان نسبت دهند، اما بر اساس شهادت برخی از شاهدان عینی از جمله در دادگاه بین‌المللی آبان و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این تخریب‌ها در بسیاری از موارد توسط نیروهای گارد ویژه با هدف ایجاد رعب و وحشت و تحریف جریان‌های اعتراضی صورت می‌گیرد.
گزارش جمشید زند رو میشنید درباره بیانیه حدود 2000 پزشک ایرانی در محکومیت خشونت و علیه شهروندان. با هم بشنویم بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی به شدت با هم متحد میشیم، علارغم مسائلی که بین خودمون هست به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
سلام، من فرزند یک شهیدم. من این همه سال بی پدر نشدم و پدر من از جانش نگذشت که نتیجهش این باشه. پدر من رفت که زنها و مردهای این سرزمین آرام و آزاد زندگی کنند. پدر من نرفت که پدر و مادرهای این سرزمین به سوگ فرزندانشون بنشینند. پدر من نرفت که دخترها و پسرهای سرزمینش توهین و تحقیر بشنوند. نرفتن که این بچه‌های مظلوم در سرزمین خودشون به وسیله نظام خودشون له بشن. اگر پدرای ما هم بودن الان انقلاب می‌کردن. مگر نه اینکه اگر جوانان معترض الان اسمشون شورشی و داعش و اختشاشگر هست، پدرای ما که 40 سال قبل انقلاب کردن بر علیه ظلم و جوری که فکر می‌کردن بر مردم تحمیل میشه، آیا اسم اونها هم شورشی و اختشاشگر بود؟ نه اونها و نه اینها شورشی نیستن. جوانان شجاعی هستن که نمیخوان مثل آب راکت تبدیل به لجن بشن. در مقابل ظلم و جور و فکر تغییر هر کاری میکنن. جوانان امروز همون شهدای دیروزن، با همون شجاعت و با همون جسارت.
ننگ و لعنت بر نیروی انتظامی که مردم بیگناه دست خالی رو هدف گلوله قرار میده. شماها قلب ندارید. شماها بوی از انسانیت نبردید. شما همون اهریمنان هستین که خدا فرستاده روی زمین. جا داشت که بازیکنان ورزشی در ایران برای همیاری با مردم و مخالفت با رژیم از بازی کردن انصراف میدادن. با اشاره به نظرات وزیر امور خارجه، خوشحالم که با این نوت‌هایی که میکنید بیشتر و بیشتر خودتون رو خراب میکنید. زور نزنین همه چیز رو خوب نشون بدین به کشورهای دیگه. همه کشورها فهمیدن چه خبره. این همه سال بازیگری کردی دیگه کار نمی کنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
بله، همزمان با اعتراضات در چندین استان کشور از جمله کردستان هم بنابر گزارش و اعتصاب سراسری اتفاق افتاده. همن سیدی، پژوهشگر ارشد در امور خاورمیانه ساکن لندن، روی خط تلفن همراه با ماست. آقای سیدی، اول بپردازیم به اعتصابات در شهرهای مختلف کردستان. به نظر شما وسعت و گستره این اعتصابات نسبت به اعتراضات قبلی چقدر است؟
خب قبل از پرداختن به وسعت و گسترشش باید یادآوری کنم یک رکورد دیگر هم امروز ثبت شد. دومین اعتصاب سراسری در کردستان طی دو هفته، یعنی دو هفته پیش که اولین اعتصاب شد، در تمام این 14 روز کردستان پرتنش بود، پر از اعتراض بود و امروز دومین اعتصاب سراسری وسیع‌تر از قبل، وسیع‌تر از مورد دو هفته پیش برگزار شد و گزارشاتی که من دریافت کردم میگن حتی بقالی ها، حتی سوپری های سر کوچه، حتی مغازه های کوچک همه بسته بودن، چه رسد به بازارها و مغازه های خیابون. به نظر من اتفاق بسیار بسیار جالب توجهیه. اعتراضات رو ما میدونیم وارد سومین هفته شده در سراسر ایران، اما فرق ظریفی بین اعتراضات و اعتصاب هست، به این دلیل که اعتصاب یک پروسه‌ایه که میلیون‌ها نفر باهاش مشارکت خواهند داشت، مثلا با تعداد چند صد نفر یا چند هزار نفر میشه حتی در یک شهر بزرگ هم یک اعتراضاتی رو برپا کرد، اما برای برقراری یک اعتصاب ما به حضور صدها هزار نفر یا هماهنگی چند میلیون نفر نیاز داریم. این اتفاق برای دوم بار در دو هفته اخیر در کردستان روی داد. به نظر من کم کم ممکنه به الگویی برای سراسر ایران تبدیل بشه، البته در کنار تداوم اعتراضات، یعنی ترکیب اعتراضات و اعتصاب.
آقای سیدی، کردستان یا بیشتر شهرهای کردستان قبلا سابقه اعتصاب رو داشتن و دارن، میشه گفت در خبرها بیشترین اعتصابات کسبه رو شما در استان کردستان میبینید. چرا یه همچین نکته‌ای رو در کردستان ما میبینیم اما در شهرها و استانهای دیگه یا مشاهده نمی‌کنیم یا کمتر میبینیم؟
خب این نیاز به آمادگی بیشتر داره. این بستر سازماندهی، این بستر هماهنگی در کردستان آماده‌تره، اما کم کم به نظر من این فضا رو ما در مراکز دیگری در سایر نقاط ایران هم خواهیم دید. ببینید، همین اعتراضات مقدمه بر اعتصابات سراسری. ما میبینیم که کم کم معلمین، دانش آموزان به گروه اعتصاب ها میپیوندن، میبینیم که دانشجویان، استادان دانشگاه به اعتصابات مقطعی پیوستن، اعتصابات نه مقطعی کلی اما به صورت نقطه‌ای، به صورت لکه‌ای. به نظر من طبعا برنامه ریزی و هماهنگی برای اعتصاب وسیع سراسری بسیار سخت‌تر است تا یک اعتراضات در یک شهر در چندین شهر، اما شدنی است. با تصور می‌کنم مسیر تحولات دو هفته اخیر رو اگه تعقیب کنیم، کم کم همین الان هم رگ‌هایی از اعتصاب در سراسر ایران هم دیدیم و احتمال میدم که این در روزها و هفته‌های آینده این بیشتر از این هم توسعه پیدا کنه.
آقای سیدی، اشاره کردیم به شهرهای دیگه و کسبه و اعتصاباتشون، اما در مورد خود کردستان پیش بینی شما چه هستش؟ به هر حال هر چه که باشه، مهسا یا ژینا امینی زاده سقز بود و از همونجا شروع شد اعتراضات. فکر میکنید که ممکنه که کردستان هادی و هدایت کننده اعتراضات پیش رو باشه یا اینکه نه، بخشی از اعتراضات خواهد بود و راه خودش رو میره در بین، البته به عنوان بخشی از مجموعه؟
خب اولا که شما اشاره کردید، حداقل تا الان میتونیم چند نکته رو از جنبندی درس کنم که آغازگر اعتراضات کردستان بود. شهر سقز اولین شهری بود که در اون شعار ژینا زن زندگی آزادی سر داده شد و روستری ها انداخته شد. شهر سنندج شهریه که به مدت 15 روز نخوابیده بی وقفه تظاهرات کرده، اعتراضات در تلون داشته، و شهر اشنویه تنها شهریه که بعد از 40 سال حتی اگه برای یک شب هم باشه هیبت و هیمنه حضور نظامی جمهوری اسلامی رو شکست و عنوان آزاد شد رو برای تیترش انتخاب کردن. به نظر من کردستان این موقعیت کنونی در حال حاضر میتونه حفظ کنه، اما در نهایت پیوستن سراسر ایران میتونه احیانا به تغییرات بنیادی منجر بشه. کردستان به تنهایی نمیتونه کار خاصی برای سراسر ایران بکنه، میتونه الگو باشه، میتونه آغازگر باشه، میتونه به قول شما هدایت کننده باشه، اما پایان دهنده نخواهد بود. به نظر من آنچه که میتونه که منجر به تحولات بنیادی در سیاست ایران بشه، سراسری تر شدن اعتراضات و آغاز اعتصابات سراسری در کل ایران خواهد بود.
سپاسگزارم. همان سیدی، کارشناس ارشد امور خاورمیانه از لندن بود که با ما صحبت میکرد. اما پیشتر گفتگویی داشتم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی ساکن هلند، و از او پرسیدم که آیا جنبش اعتراضی مردم در ایران از مؤلفه‌های لازم برای ایجاد تغییرات درخواستی برخوردار هست یا خیر؟
به داوری من چون این مؤلفه‌ای به چشم میخوره و بسیار هم در هم تنیده است و عمیق، برای نخستین بار در تاریخ بیش از 100 سال میهنمون مردم جنبشی رو دارن هدایت میکنند، جنبشی که در حقیقت خودجوشه، بدون رهبری، با خواستای بسیار متنوع و متکثر در هم تنیده، از خواستای برابری جنسی، رویدادهای اخیر ایران و یا جهان ما شاهدش هستیم. اما آنچه که به جد مطرحه، باید ما در حقیقت نگرانش باشیم، اینی که سطح سرکوب به شدت گسترده شده و قابل مقایسه با رفتار حکومت‌های مستبد در 20 سال 25 سال گذشته نیست. بنابراین بر این اساسه که نوع رفتار معترضان فرق میکنه و با بهره‌گیری از تجربه‌های پیشین تلاش میکنن که مانعی بتراشن در برابر رفتار حکومت، که جنبش‌های اعتراضی رو تبدیل به شورش‌های کور نکنه. این شگردی که در حقیقت حکومت‌های مستبد از جمله جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه بهش دامن بزنه، که یک جنبش اعتراضی رو تبدیل کنه به یک شورش کور که قابل سرکوب باشه با استفاده تمام قد از تمام عوامل سرکوب. بنابراین آنچه که من میبینم اینه که همین گروه هشتادی ها، دهه هشتادی هایی که شما اشاره بهشون کردید، با دست گرفتن از تمام اون رفتار دهه هفتادی ها، دهه شصتی ها، دهه پنجاهی ها، متوجه این وضعیت شدن که اجازه ندن که این جنبش تبدیل بشه به یک شورش کور.
آیا اعتراضات خیابانی بدون مذاکره با حکومت یا دست کم افراد صاحب قدرت و نفوذ در ساختار حکومت میتونه نتیجه بخش باشه؟
جنبش اجتماعی چنین نیست که نخست با برنامه بیاد صحنه میدان و از نخستین روز هم رایزنی کنه با بالایی ها. در فرایند تکوینی خودش هستش که جنبش اجتماعی اینها رو تجربه میکنه و بزبل بالایی ها میرسن به نقطه‌ای که بی آیندگی رو در برابر خودشون میبینن، رفته رفته دچار یأس و ناامیدی میشن، خانواده هاشون کشور رو ترک میکنن. یعنی در حقیقت آنچه که ما شاهدش هستیم تو جنبش اجتماعی در فرایند تکاملی خودش، رو به جلوی خودش، همه اینها رو تجربه میکنه. بنابراین دور نیست اگر ما ببینیم که بخشهایی از حاکمان، طبقه حاکم، بخشهایی از نظامیان متوجه بشن که این جنبش رو سر بازی ساختن نیست و باید قبول کنن که به مذاکره با پایینی ها بنشینن و یک فصل مشترکی برای پایان دادن به این وضعیت پیدا کنن.
همونطور که شما هم اشاره کردید، این جنبش اعتراضی مغز متفکر یا رهبری به اون معنای سنتی نداره و ساختار تعریف شده هم نداره. اغلب معترضان دهه 80 هستن، یعنی بسیار جوانن، فعالان مدنی، در بینشون شاید کمتر دیده بشه. آیا همین باعث تضعیف اعتراضات در دراز مدت نمیشه؟
به ندرت میتونم جنبشی رو تر 100 سال گذشته در جهان پیدا کنم که از نخستین گام ها مهندسی شده به میدان آمده، بسیج کرده و به پیروزی رسیده، مگر خرد جنبش ها. اما آن جنبش هایی که در حقیقت پایه های قدرت حاکم رو هدف گرفته و تغییر نظام رو میخواد، جنبش های براندازانه، هیچگاه مهندسی شده از پیش نیستن. اینها در حقیقت کاملا غیر قابل پیش بینی، از یک جرقه است که شعله ها بلند میشه. نگاه کنیم به اتفاقاتی که در اروپای شرقی ما شاهدش بودیم، نگاه کنیم به انقلاب های مخملی، نگاه کنیم به بهار عربی، نگاه کنیم به انقلاب سودان، همین انقلابی که ما 4 سال پیش در سودان داشتیم، نگاه کنیم به جنبش اعتراضی سریلانکا. گوتابایا راجاپاکسا این رئیس جمهور سریلانکا بود که مجبور شد کاخ ریاست جمهوری ترک کنه بعد از اون که مردم آمدند و به اعتراض کردن به وضعیت اقتصادی. اینها در حقیقت به داوری من نمونه های بسیار چشمگیری از جنبش های اجتماعی براندازانه که هدفش تغییر نظامی، اما خرده جنبش ها اهداف بسیار کوچکی رو دنبال می کنند و بر اساس اصلاحاتی که دولت و دولت مردان در قانون اساسی یا انواع اقسام قانون ها مرعی می دارند، این جنبش ها می تونه به پیروزی های نسبی و کوتاه مدت برسه.
نقطه نظرات توراج عطابکی، پژوهشگر ارشد تاریخ اجتماعی در هلند رو میشنوید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در پی گسترش اعتراضات به ده ها شهر ایران و قطع کامل اینترنت در بسیاری از مناطق کشور، دسترسی کاربران به اخبار و اطلاعات موثق و مستقل هم محدود شده. ارسال و مبادله اطلاعات و اخبار در داخل ایران به سختی پیش می رود و مقامات وزارت ارتباطات جمهوری اسلامی تایید کردند که جریان اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به دستور مقامات امنیتی قطع و یا کند شده. کاربران در ایران سال هاست که با استفاده از VPN های مختلف و فیلتر شکن ها به سایت ها و شبکه‌های اجتماعی مورد علاقه خود دسترسی دارند، اما قطع جریان اینترنت دسترسی به VPN ها و فیلتر شکن ها را هم با مشکل روبرو کرده. اما در هفته های اخیر بستر کمتر شناخته شده ای به نام توشه مورد استفاده کاربران ایرانی قرار گرفته. رادیو فردا هم با استفاده از این بستر ماهواره‌ای که نیازی به جریان اینترنت ندارد، اخبار و گزارش‌های نوشتاری، صوتی و تصویری خود را در اختیار کاربران در ایران قرار می‌دهد. جمشید زند در این باره گفتگویی داشته با حامد بهروان از مدیران پروژه توشه در آمریکا و درباره چگونگی دسترسی به توشه پرسیده.
آقای بهروان، میشه اول توضیح بدین که اصلا توشه چی هست؟
توشه یک بستر انتقال فایل به صورت آفلاین از طریق ماهواره است. شما میتونید به عنوان یک اینترنت یک طرفه بهش نگاه بکنید که بهتون اجازه میده به محتوای دسترسی داشته باشید که توسط یک تیم از خارج از ایران برای شما گلچین میشه و از طریق ماهواره به شما فرستاده میشه و به شما این قابلیت رو میده که به فایل ها به صورت کاملا آفلاین، حتی در صورت قطع کامل اینترنت، دسترسی داشته باشید.
و کاربران در ایران چطوری میتونن دسترسی داشته باشن به این مطالبی که شما میفرستین از طریق ساتلایت؟
بستر توشه روی ماهواره یاست با فرکانس 11766، سیمبل ریت 27500 و پولاریزیشن عمودی. وقتی کاربرها برن روی این کانال، راهنمای استفاده از توشه رو میتونن ببینن، ولی به صورت خیلی ساده اینه که باید یک USB استیک یا یک USB درایو یا یک فلش درایو رو به ریسیورشون وصل بکنن، به مدت زمانی که بالای صفحه سمت راست نوشته شده دکمه ضبط رو بزنن و مثلا حدود 4 ساعت ضبط بکنن. در اون 4 ساعت ما نزدیک 5 گیگ فایل گلچین شده میفرستیم. بعد از اون 4 ساعت USB رو برمی‌دارن، به کامپیوتری و یا به دستگاه اندرویدشون وصل می‌کنن و با استفاده از نرم افزار توشه اون فایل ها رو اکستراکت می‌کنن و بعد به صورت پوشه بندی شده میتونن تمام فایل هایی که ما بهشون منتقل کردیم و براشون به اصطلاح دستچین کرده بودیم رو ببینن. برای مثال رادیو فردا پوشه خودش رو داره، داخل پوشه رادیو فردا میرن و به محتوایی که ما برای کاربرها فرستادیم دسترسی میتونن پیدا بکنن.
فقط می‌خواستم تأکید بکنم که شما گفتین ربطی به قطع اینترنت در ایران نداره و چون از طریق ساتلایت میره، کاربران میتونن در مدت چند ساعت این فایل ها رو پیاده بکنن و استفاده بکنن از مطالبی که شما میفرستید.
دقیقاً، توشه برای مواقعی که اینترنت به صورت کامل بسته میشه ایدئاله و اصلا برای همین هدف طراحی شده، از طریق ماهواره فرستاده میشه. تنها چیزی که کاربرها باید در زمان اتصال به اینترنت انجام بدن، دانلود کردن نرم افزار توشه و یا اپلیکیشن توشه هستش. برای اپلیکیشن اندروید میتونن به پلی استور برن و توشه رو سرچ بکنن و برای نرم افزار ویندوز میتونن برن داخل خود وبسایت توشه.org و یا اینکه میتونن به ایمیل بگیر@ توشه.org ایمیل بزنن و ما لینک دانلود هم اپلیکیشن اندروید و هم نرم افزار ویندوز رو براشون میفرستیم. اون تنها چیزی است که لازمه هنگامی که به اینترنت متصل هستن دانلود بکنن، بعد از اون اینترنت حتی کاملا هم قطع بشه مشکلی نیست.
و شما اصولا چه مطالبی رو میفرستید به ایران و محتوای این مطالب چی هست در کل؟
ما یک تیم بسیار مجربی داریم از بچه‌هایی که این محتوا رو گلچین می‌کنن. در زمان قبل از این اعتراضات سراسری خب این محتوا خیلی متنوع‌تر بود، اخبار بود، سرگرمی بود، برای مثال آخرین کنسرت‌هایی که در آمریکا انجام شده بود تا آخرین راهنماهای برای مثال استفاده از نرم افزارهای مخصوص تدوین ویدیو. ولی خب حالا به خاطر وضعیت داخل ایران بسیاری از محتوامون به سمت اخبار روز و وقایع داخل ایران رفتن، ولی در حالت عادی بسیار متنوع. عرض کردم که حدود 5 گیگ کانتنت محتوا ما در روز میفرستیم که محتوای صوتی، تصویری، متنی و غیر است.
شما بیشتر محتوا و گزارش های رسانه های فارسی زبان خارج از کشور رو میفرستید به ایران؟
تمام محتوا به فارسیه یا اینکه حداقل زیرنویس شده به فارسی، و بخش عمده ای از مطالب رسانه های خارج هستند، تولید کنندگان خارج از ایران هستند. بسیاری از وبسایت های رسانه های بزرگ هم به صورت کامل و به صورت آفلاین کاملا منتقل میشه. برای مثال کاربرها میتونن به بخشی از توشه برن به سمت بکپک، و در بخش بکپک میتونن به وبسایت رادیو فردا به صورت کاملا آفلاین دسترسی داشته باشن. یعنی به نظر میاد آنلاین هستن، ولی این تجربه کاملا آفلاینه. تمام لینک های رادیو فردا کار خواهد کرد و تجربهش واقعا شبیه تجربه‌ای که موقع اتصال به اینترنت و رفتن به وبسایت رادیو فردا خواهند داشت، ولی کاملا مستقل از اتصالشون به اینترنت. یک تجربه خیلی منحصر به فردیه که مختص توش است.
پس شما محتوای نوشتاری، شنیداری یعنی صوتی و تصویری رو قادرین که بفرستیم به کاربران در ایران؟
دقیقا هر چیزی که به صورت دیجیتال باشه ما میفرستیم، فرقی نمیکنه برامون چی باشه، و اون نرم افزار توش است که این کار اکسترکت کردن رو انجام میده و کاربر میتونه به اون محتوایی که ما براشون فرستادیم دسترسی داشته باشه، صوتی، تصویری، نوشتاری، حتی یک سری نرم افزارها، انواع اقسام فیلتر شکنها، کلاس های آموزشی.
یک سوالم این است که خب وزارت ارتباطات و سپاه پاسداران تقریبا تمام فیلتر شکنها رو باش مبارزه میکنن، اونها رو هک میکنن، و اینترنت هم که در مواقعی مثل اعتراضات دو هفته اخیر کاملا قطع میشه، بسیار کند میشه. آیا جمهوری اسلامی قادر هست که شبکه های ماهواره‌ای رو مثل اینکه توشه از طریق اون منتقل میشه جلوش حتی موقتی هم که شده بگیره؟
توشه در مرحله اول یک شبکه ماهواره‌ایه، به خاطر همین در صورت پارازیت اندازی میتونه تا حدی تحت تاثیر قرار بده. ولی از اونجایی که ما هر وقت کاربر این یو اس پی رو به ریسیور وصل بکنه و شروع کنه به ضبط، فرقی نمیکنه، فقط باید 4 ساعت ضبط بکنه برنامه رو، حدوداً این فایل رو ضبط بکنه، کاربر میتونه موقع این کار رو انجام بده که به اون صورت پارازیت اندازی وجود نداره، فرقی نمیکنه، چون برنامه ما تغییر نمیکنه. ما از 10 صبح وقت ایران شروع میکنیم فایل روز رو منتقل کردن، و از 10 صبح فرضاً شنبه تا از 10 صبح یک شنبه کاربر فقط باید 4 ساعت بدون پارازیت داشته باشه. ما نرم افزارمون جوری هست که حتی اگر تا حدی پارازیت وجود داشته باشه میتونه اون به اصطلاح نویز پارازیت رو منتفی بکنه و فایل ها فاسد نخواهند بود و کاربر میتونه فایل رو دریافت بکنه در نهایت.
در حقیقت مطالبی که شما میفرستید آرشیف هست و کاربران در زمانی که دسترسی خوب به ساتلایت دارن میتونن اون آرشیو رو استفاده بکنن و دانلود بکنن برای خودشون.
دقیقاً ما هر روز ساعت 10 صبح یک آرشیو جدید به اصطلاح میفرستیم که همون حدود 5 گیگ هستش، که معمولاً این آرشیو روز قبل از اون تهیه شده توسط تیم ما، به خاطر همین حد اکثر میتونه یک روز قدیمی باشه، ولی معمولا ما شب قبلش میبندیم این بسته رو و روز بعدش کاربرها میتونن بهش دسترسی داشته باشن.
و در نهایت اینکه شرکت شما مرکزش در آمریکا هست، میشه توضیح بدین که با چه ایده اصلا این شرکت درست شد و چند سال سابقه کار دارین؟
بستر توشه الان هولوش 6 ساله که داره فعالیت میکنه و کل ایدم این بود که نه فقط ایران بلکه بسیار از کشورهای دیگه هم که سعی میکنن چرخش آزاد اطلاعات رو کنترل بکنن، از بستن اینترنت به صورت کامل به عنوان یک ابزار سانسور دارن استفاده میکنن و راه حل هایی که بتونه این سانسور خیلی شدید رو دور بزنه بسیار محدود بود و یک سری فعال های چرخش آزاد اطلاعات و یک سری مهندسین ماهواره دست به دست هم دادن و توشه رو طراحی کردن تا بتونه به مردم کمک بکنه به اطلاعات به صورت آزاد دسترسی داشته باشن.
ولی اکثر کاربران در ایران اساسا فکر کنم خبری نداشته باشن تا روزهای اخیر که توشه وجود داره و همچنین فناوری وجود داره که بدون دسترسی به اینترنت بتونن اخبار خارج از کشور رو و مطالبی که در خارج از کشور تهیه میشه رو بهش دسترسی داشته باشن. چرا؟
اصولا فناوری توشه یک فناوری نسبتاً قدیمیه. در ایران در زمان قدیم به اسم آفلاین دانلود شناخته میشد و کاری که ما کردیم اینه که این رو یه مدلای بروز رسانیش کردیم، تجربه کاربریش رو خیلی بهتر کردیم، ولی خب این یک پروژه فنیه و شاید خب روی تبلیغات به اون صورت کار نشده باشه. ولی در حال حاضر ما چند صد هزار کاربر داخل ایران داریم که دارن از توشه استفاده میکنن و امیدواریم که حالا که رادیو فردام داره در موردش صحبت میکنه کاربرهای بیشتری شروع کنن ازش استفاده کردن، چون جز معدود روش‌های دور زدن سانسور در مواقع قطع کامل اینترنت در دنیاست.
گفتگوی جمشید زند رو میشنوید با حامد بهروان از مدیران پروژه توشه در آمریکا.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, اجباری هم
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
نوبت میرسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان، با هم گوش میکنیم.
آقای جمهوری اسلامی، آقای ناشنوا و نابینا، ما یک ملت هستیم که وقتی که یک سری خط قرمزامونو تو رد کنی به شدت با هم متحد میشیم، علی رغم مسائلی که بین خودمون هست به شدت علیه تو اقدام میکنیم. تا کجا میخوای ادامه بدی؟
سلام، من فرزند یک شهیدم. من این همه سال بی پدر نشدم و پدر من از جانش نگذشت که نتیجهش این باشه. پدر من رفت که زنها و مردهای این سرزمین آرام و آزاد زندگی کنند. پدر من نرفت که پدر و مادرهای این سرزمین به سوگ فرزندانشون بنشینند. پدر من نرفت که دخترها و پسرهای سرزمینش توهین و تحقیر بشنوند. نرفتن که این بچه های مظلوم در سرزمین خودشون به وسیله نظام خودشون له بشن. اگر پدرهای ما هم بودن الان انقلاب می کردن. مگر نه اینکه اگر جوانان معترض الان اسمشون شورشی و داعش و اختشاشگر هست، پدرهای ما که 40 سال قبل انقلاب کردن بر علیه ظلم و جوری که فکر می کردن بر مردم تحمیل میشه، آیا اسم اونها هم شورشی و اختشاشگر بود؟ نه اونها و نه اینها شورشی نیستن. جوانان شجاعی هستن که نمیخوان مثل آب راکت تبدیل به لجن بشن. در مقابل ظلم و جور و فکر تغییر هر کاری میکنن. جوانان امروز همون شهدای دیروزن، با همون شجاعت و با همون جسارت.
ننگ و لعنت بر نیروی انتظامی که مردم بیگناه دست خالی رو هدف گلوله قرار میده. شماها قلب ندارید. شماها بوی از انسانیت نبردید. شما همون اهریمنان هستین که خدا فرستاده روی زمین. جا داشت که بازیکنان ورزشی در ایران برای همیاری با مردم و مخالفت با رژیم از بازی کردن انصراف میدادن. با اشاره به نظرات وزیر امور خارجه، خوشحالم که با این نوت‌هایی که میکنید بیشتر و بیشتر خودتون رو خراب میکنید. زور نزنین همه چیز رو خوب نشون بدین به کشورهای دیگه. همه کشورها فهمیدن چه خبره. این همه سال بازیگری کردید دیگه کار نمیکنه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پایان بخش این بخش خبری برنامه هفتگی دریچه است که روزبه بلهری همکارم درباره آخرین تحولات مربوط به حقوق بشر در ایران و جهان تهیه میکنه. با هم بشنویم.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، روزبه بلهری هستم که همراه با شما مروری بر مهمترین خبر حقوق بشری روزهای گذشته، یعنی برخوردهای خشونتبار با معترضان به جانباختن مهسا امیری پس از بازداشت در گشت ارشاد خواهم داشت. برخوردهایی که به قتل شماری از معترضان و زخمی شدن و بازداشت بسیاری از آنان منجر شده است. در پی جانباختن مهسا امینی، اعتراض‌های سراسری در ایران که از حدود دو هفته پیش آغاز شد همچنان ادامه دارد. این اعتراض‌ها با برخورد سرکوبگرانه نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی مواجه شده که شامل تیراندازی مستقیم به سوی معترضان با استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای و جنگی بوده که به گفته سازمان حقوق بشر ایران بیش از 80 کشته بر جای گذاشته است. در این ارتباط سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد به اسنادی رسمی دست یافته است که نشان می‌دهد مقام‌های نظامی در جمهوری اسلامی ایران دستور سرکوب بی‌رحمانه و در حد مرگ اعتراضات سراسری را صادر کردند. رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل:
سازمان عفو بین‌الملل به دو سند دسترسی پیدا کرده. یکی از این سندها مشخص می‌کنه که ستاد کل نیروهای مسلح در چهارشنبه 30 شهریور دستوری رو به تمام استان‌ها صادر کرده و گفته که باید با معترضان که اونها رو اغتشاشگر و ضد انقلاب خونده برخورد قاطع و جدی بشه. به دنبال صدور این دستور ما شاهد کشتار در استان‌های سرعت گرفتن ماشین کشتار در استان‌های مختلف ایران هستیم و در شب چهارشنبه بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل 10 زن، مرد و کودک کشته شدند و ما تا الان تونستیم اسامی 34 نفر که در فقط این شب کشته شدند رو به دست بیاریم. در واقع چهارشنبه 30 شهریور خونین ترین شب اعتراضات دو هفته گذشته بوده و مشخصا الان معلومه که پس از صدور دستور ستاد کل نیروهای مسلح صورت گرفته. و سند دوم نشون میده که در روز پنجشنبه فرماندهی نیروهای انتظامی استان مازندران به تمام توابع اون استان دستور میده که بدون رحم و در حد مرگ، این واژه هایی که مشخصا در سند به کار رفته، با معترضان برخورد بکنند. استان مازندران بالاترین آمار جانباختگان ثبت شده رو تا الان داشته و در واقع این اسنادی که به دست اومده تایید میکنه روایت ده ها شاهد عینی، معترض و سایر افراد مطلع رو که عفو بین‌الملل ظرف روزهای گذشته با اونها صحبت کرده و همگی توضیح دادن که چطور نیروهای امنیتی از سلاح‌های مرگبار علیه معترضان استفاده کردند و بدون کوچکترین توجه به حق حیات به شکل مرتب، متداوم و بدون حتی هدفگیری یک فرد مشخص به کل جمعیت تیراندازی کردند و در واقع یا مشخصاً قصد کشتن و آسیب رسوندن به افراد رو داشتن یا میدونستن که این عمل منتهی به مرگ خواهد شد. طبق قوانین بین المللی استفاده از سلاح مرگ فقط در شرایط مجازی که نیروهای امنیتی با یک هدف با یک تهدید قریب الوقوع مرگ یا آسیب جدی روبرو باشند و هیچ راهکار دیگه‌ای هم برای دفع خطر وجود نداشته باشه. استفاده از سلاح کم در چنین شرایطی صورت نگرفته، بلکه برای متفرق کردن معترضان و جلوگیری از ورود به پایگاه‌های نظامی، کلانتری‌ها یا فرماندهی‌ها استفاده شده و بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم نیروهای مسلح مشخصاً نشون گفته شده که حفاظت از مقرها خط قرمز و به این شکل غیرقانونی به معترضان تیراندازی کردن.
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری در این اعتراض‌ها همچنین تعداد نامعلومی از معترضان زخمی شدند. در همین حال طی این دو هفته صدها تن بازداشت شدند که میتوان به بازداشت افسانه ربیعی، میلاد شمالی، محمد کرم زمانی، فرزین موفقی، خبات مظفری، لیلا عباسی، شروین حاجی پور، آکار سلیمی، محمد سیامکنیا، گلرخ ایرایی، کامران ساختمانگر، عباس هاشم پور، حسام مهدیزاده، مریم کریم بیگی، منا برزویی، داوود رضوی و مجید توکلی اشاره کرد. اسامی لطف الله احمدی، پدرام ماینی، حسین رونقی، فائزه هاشمی، میلاد ارسنجانی، محمد رضا جلایی پور، فاطمه سپهری، حشمت الله تبرزدی، مصطفی خاکی، رضا شریفه، مظفر صالحنیا، شادی اصلانی، مهنوش تاقیان، مسعود و خسرو خردپور، یلدا معیری، الهه محمدی، دنیا راد، مروارید عیاز و آریا جعفری نیز در میان بازداشت شدگان هستند. شهرهای کردنشین ایران در این روزها شاهد یکی از شدیدترین برخوردها با معترضان بودند. ژیلا مستأجر، عضو هیئت مدیره سازمان حقوق بشری هنگاو:
تا امروز بالغ بر 1000 نفر در کردستان بازداشت شدند. منتها ما تا الان مثل سازمان حقوق بشری هنگاو تونستیم حدود 500 نفر رو احراز بکنیم، هویت‌هاشون رو، که در شهرهای مختلف و در توسط نهادهای مختلف امنیتی بازداشت شدند. متأسفانه خیلی از این بازداشتی ها زنان هستن که از همون روز اول در اعتراضات بازداشت شده بودن بدون اینکه در اعتراضات حضور داشته باشن. خیلی هاشون هم دختران زیر 18 سال و پسران زیر 18 سال هستن که در داخل اعتراضات و در روزهای اعتراضات متاسفانه طبق ویدیوهایی که به ما دست ما میرسید از لحظه بازداشت این افراد با خشونت کامل متاسفانه بازداشت میشدن. هیچ پروسه قانونی بازداشت صورت نگرفته و این واقعا جای نگرانی خیلی از خانواده ها که پیگیر وضعیت فرزندانشون هستن تا الان نتونستن اونها رو ملاقات بکنن و حتی نمیدونن نهاد بازداشت کننده اونا کیه. خیلی هاشون که ما با اونایی که مثلا میدیدن شاهد بودن، شاهد بازداشت بودن، مخصوصا اون در سقز و اشنگه، برای ما تایید کردن که این افراد حین بازداشت مجروح بودن و این واقعا جای نگرانی. این افراد الان کجا هستن؟ خانواده هاشون به بیمارستان ها سر زدن، اونا رو ندیدن، ملاقاتشون نکردن و خیلی خیلی نگران هستن از اینکه این فرزندانی که مجروح هستن رو تحت بازداشت جونشون رو از دست بدن، که طبق آزمون و تجربه‌ای که جمهوری اسلامی در زندان ها نشون داده واقعا تا الان افراد زیادی در تحت بازداشت و شکنجه و جراحت هایی که داشتن متاسفانه جونشون رو از دست دادن و پاسخگو نبودن.
خانم مستأجر اضافه میکند:
تا الان بازداشت پله‌ای و واقعا خودسرانه زنان فعال در حوزه جنبش زنان هست در کردستان، بسیاری از اونا بدون اینکه در اعتراضات حضور داشته باشن، حتی بدون اینکه در شبکه های اجتماعی فعالیتی داشته باشن، متاسفانه بازداشت شدن. از همون روز اول شنبه مخصوصا در شهر سمندج خیلی از اونا از اعضای انجمن زنان جیوانه بودن که طی یک سال و یک سال و نیم گذشته در این شهر فعال بودن، بدون اینکه پروسه قانونی بازداشت و برگه قضایی و یا حکم قضایی داشته باشن، این افراد با هجوم به منازلشون به محل کارشون بازداشت شدن. تا الان هیچ اطلاعی از سرنوشت اونها نیست. خانم زهرا محمدی که زندانی سیاسی هستن در داخل زندان سنندج بند نسوان، نسبت به خشونتی که به این زنها در حین بازداشت شده و ایشون شاهد بودن، این زنها رو ملاقات کردن در بازداشت در زندان زنان، دست به اعتصاب غذا زدن. گفتن که در اعتراض به خشونتی که در حین بازداشت و در حین بازجویی از این زنان شده، بی احترامی شدیدی که به اونها شده. متاسفانه این رویه بازداشت زنان همچنان ادامه داره. شهر مریوان، شهر سقز، شهر سنندج به ویژه شمار زیادی از زنان با
بازداشت شدن که آخرین نفرشون خانم بیان عزیزی بود. دیروز پس از اینکه همراه همسرشون احضار شده بود به اطلاعات، متاسفانه تا الان آزاد نشدن. ایشون یکی از زنان فعال و پژوهشگر حقوق بشر در شهر سنندج بودن که متاسفانه تا الان همراه با زنان دیگر همچنان در بازداشتن. اما خب ما چند تا گزارش هم داشتیم در مورد بازداشت دختران زیر 18 سال هم در شهر سنندج که یکی از اونها متاسفانه مجبور به اعتراف اجباری در جلوی دوربین شده. پدر خانواده‌شون برای ما تایید کردن که ایشون رو مجبور کردن که بگه که به زور و بر اساس تحریک افراد و جریاناتی در اعتراضات شرکت کردن متاسفانه جلوی دوربین. و همچنین در شهر ایلام و نقده خیلی از دخترانی رو که در اعتراضات شرکت کردن و طبق روالی که الان در ایران هست روسری‌هاشون رو برداشتن متاسفانه بازداشت شدن و هیچ خبری از وضعیت سلامتیشون نهاد بازداشت کنندشون تا الان نیست. و همچنین در همه شهرها به ویژه شهر اشنویه طی روزهای اخیر که تقریبا حالت حکومت نظامی هم به خودش گرفت از هفته قبل، بازداشت خیلی شدید بوده.
در ارتباط با انجمن ژیوانو که شماری از اعضای آن بازداشت شدند، یکی از فعالان حقوق زنان در کردستان به رادیو فردا میگوید
از سال 99 بعد از اتفاق افتادن چند تا قتل ناموسی در استان کردستان و مشخصا قتل خانم سرگل حبیبی در شهر سنندج، ژیوانو که متشکل از زنان فعال مدنی و فعال حوزه زنان هست خودش رو سازماندهی کرد و به عنوان یک تشکل مستقل تمرکزش رو روی موضوع خشونت علیه زنان گذاشت. تمام این مدت تلاش کرده که هم در زمینه آموزش و توانمندسازی زنان، برگزاری دوره‌های مطالعات هفتگی، تهیه و توزیع بروشورها یا دفترچه‌ها در سطح شهر سنندج و همینطور شهرهای دیگه استان کردستان فعالیت کنه، همینطور کارگروه‌های حمایتی رو تشکیل دادن که بتونیم زنان قربانی خشونت و افرادی که زنانی که به کمک نیاز دارن رو بتونیم به وکلا، پزشک‌ها و مددکاران یا هر فرد دیگه که بتونه بهشون کمک کنه بتونیم لینک کنیم. و تمام تلاشمون رو هم کردیم که در صورت لزوم گرفتن خدمات برای افراد قربانی خشونت کاملا رایگان انجام بشه. متاسفانه از 14 روز قبل، از روز 29 شهریور با بازداشت بهار زنگیوند، بازداشت اعضای ژیوانو شروع شد و به فاصله چند روز خانم‌ها آزاده جماعتی، ماهرو هدایتی، ژینا مدرس گرجی، ثریا خدری، منیره محمدی، گشین محمدیان بازداشت شدند که همه به جز منیره محمدی در بازداشت وزارت اطلاعات هستند و منیره محمدی در بازداشت اطلاعات سپاه بوده. هر روز ما با توجه به اطلاعاتی که تونستیم از خانواده ها کسب کنیم و پیگیری هایی که انجام شده، هر روز بازجویی های بسیار طولانی دارن و شبها اونا رو برمیگردونن به بند نصفان کانون اصلاح شهر سنندج. ما بسیار نگران وضعیت دوستانمون هستیم و متاسفانه چند تا از افراد بازداشت شده وضعیت سلامتی خوبی هم ندارن و به شدت به گرفتن دارو در روتین روزانه‌شون نیاز دارن.
در این حال برخی از گزارش‌ها که از بازداشت شماره بسیار زیادی در شهرهای استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان است. شاهین هلالی خیاوی، مدیر نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران، اهراز، ساکن سوئد:
شهروندان معترض طی روزهای گذشته نیز در شماری از شهرها و دانشگاه‌های کشور دست به تجمعات زدند که اعتراضات و نافرمانی‌های مدنی در خیابان‌ها و فضاهای مجازی همچنان ادامه دارد و کماکان شمار فعالان و معترضان بازداشت شده در حال افزایش هست. طبق آخرین اخباری که برای نهاد حقوق بشر مردم آذربایجان در ایران اهراز رسیده است، در تبریز آقایان مهدی حمیدی شفق، محمد سیامکنیا، آتیلا عرفعی 17 ساله، آتیلا صادقی فر، احد افسر، بابک فرهدی، سامان عبداللهی، در ارومیه معصوم ملکی، دینا حسینی همچنین اخبار رسیده حاکی از آن است که در تبریز و ارومیه بیش از 500 نفر بازداشت شدند، الان تحت شکنجه هستند. در اردبیل میثم زولانی، محمد زولانی، اسکر اکبرزاده، محسن محسنزاده، سعید صادقی‌فر. در شهرستان ملکان رومینا رحمانی، مبینا رحمانی، مهری گل افشان، مهری، مهدی پورکریم، امیر حسین خلیلزاده، میثم زحمتکش، علی زحمتکش، مصطفی و امیر صادقیان. در شهر مرند حامد ابو طالب، عرفان شهبازی. در ابهر سعید مرادی، علی مقصودی، علی رضا رضوی.
برخوردهای جمهوری اسلامی انتقادهای گسترده‌ای را در جهان به دنبال داشته است و علاوه بر سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری و صنفی، شمار زیادی از چهره‌های هنری، فرهنگی و دانشگاهی و همچنین سیاستمداران خواستار متوقف شدن این برخوردها و آزادی سریع تمامی بازداشت شدگان شدند. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. در انتظار پیام‌ها و نظرات شما در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا دریچه دیگر و شنبه آینده شاد و پایدار باشید.